دومی در برنامه بربال سخن همراه میشیم که موضوع سخنانشون حال خوب و رفع مشکلات با دعا از خداوند متعال، به خصوص که توی این روزهای استجابت دعا هستیم، روزهای ویژه ماه مبارک رمضان، که انشالله دعای همه شما به هدف اجابت برسه. 2:25 دقیقه با عهد می‌بندم همراه خواهیم شد. 2:30 دقیقه مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی اختصاص داره. 2:50 دقیقه همراه میشیم با آوای ملکوت، قرائت مناجات 5 اشعار با نوای مرحوم حاج عباس صالحی در آوای ملکوت دقایقمون رو اطراگین میکنه. 3:10 دقیقه شروع ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان بهشت اجابت هست. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:43 دقیقه و لحظه طلوع خورشید هم 6:06 دقیقه خواهد بود. بعد از بهشت اجابت در محضر قرآن 5:05 دقیقه انشاءالله شروع خواهد شد که پخش زنده قرآن کریم هست از مشهد و رضا جوار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir برای شما بارگزاری خواهد شد که انشاءالله مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. هر جایی که هستید آرزو میکنیم در این ایام نوروز دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه و همراه رادیو معارف هم باشید.
بیا و تازه کنیم من به نو بهار امروز، بیا و تازه کنیم من به نو بهار امروز، که شد قیامت موعود آشکار امروز، که شد قیامت موعود آشکار امروز. شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریخت، نشان صبح قیامت شد آشکار امروز، نشان صبح قیامت شد آشکار امروز. به شغل ای شب و روز را برآوردار، که عد گشت ترازوی روزگار امروز، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز. به شغل شب و روز را برآوردار، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز. چرا به لاله گره کرده دود را در دل، که بین صفا نشود بزم نوبهار امروز، که بین صفا نشود بزم نوبهار امروز. به شغل ای شب و روز را برآوردار، که عد گشت ترازوی روزگار امروز، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز. به شغل شب و روز را برآوردار، که عد گشت ترازوی روزگار امروز، که عدل گشت ترازوی روزگار امروز. چرا به لاله گره کرد دود را در دل، که بین صفا نشود بزم نوبهار امروز، که بین صفا نشود بزم نوبهار امروز. بهشت نقد طلب میکنی اگر صائب، بهشت نقد طلب میکنی اگر صائب، چغون چه سرز گریبان خود برار امروز، چغون چه
سرزه گریبان خود بر... خب دوستان گرامی همراه میشیم با برنامه همسایه، گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی علمی و مذهبی. در این برنامه که از شما علاقمندان دعوت میکنم 35 دقیقه همراه این برنامه باشید.
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره میشد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنوف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت به سرم مستدام با لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقلی بالهدى و الهمن التقوى. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام. انشالله که طاعات و عباداتتون در این شبهای ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرموده باشید. با برنامه دیگه از برنامه همسایه در خدمتون هستیم. همونطوری که شنونده این برنامه هستید، ما هر شب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسیم و در برنامه همسایه با شخصیت‌های فرهنگی، مذهبی و علمی یک گپ و گفت دوستانه و صمیمانه رو داریم. اگر اجازه بفرمایین بعد از ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد انشاءالله من ایشون خدمتتون معرفی میکنم و با ایشون یک گفتگوی صمیمانه رو انشاءالله خواهیم داشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میهمان امشب ما شخصیتی است که شنوندگان عزیز و ارجمند به ویژه اونهایی که اهل دعا و مناجاتند و در ایام حج ثانیه شماری می کردن که شنونده دعای کمیل از جوار قبرستان بقیع باشند با صدای ایشان مأنوس هستند.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها.
جناب آقای حاج محمد رضا غلام رضازاده که امشب افتخار دادن ما خدمتشون باشیم و یک گپ و گفت دوستانه باشون داشته باشیم. خدا عرض سلام و ادب، خسته نباشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدمت شما سرور ارجمندم جناب جانجانی عزیز و همکاران محترم و شنوندگان برنامه وزین و گرانسنگ این برنامه که از رادیو معارف پخش میشه، عرض سلام و ادب دارم و به شما هم خیر مقدم عرض میکنم که به شهرستان ری تشریف آوردید و باب این گفتگو رو ایجاد کردید. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. دوستان شنونده، ما قراری که با دعای غلام رضا زاده گذاشتیم اومدیم تا به یک مجتمع فرهنگی رسیدیم که ایشون سالیان ساله که در این مجتمع فرهنگی مشغول فعالیت هستن، فضای آموزشی هست. آقای غلام رضا زاده شما بفرمایید که متولد چه سالی هستین و کجا متولد شدین؟
خواهش میکنم. من خودم متولد همین شهرستان ری هستم، کنار مسجد نورانی حضرت عبدالعظیم الحسنی و اصالتا اهل کاشان هستیم، پدر و مادرم کاشانی هستند و سال 1343 متولد شدم.
متولد 1343. چند تا فرزند دارین آقا؟
عرضم به حضور شما، من 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر، 2 تا پسر. 3 تاشون ازدواج کردن رفتن و آخری مونده.
خب انشالله که خداوند سایه شما رو بر سر این عزیزان مستدام نگه بداره انشاءالله. حاج آقا شما که فرمودید دیگه بزرگ شده شهر ری هستین، زمانی که حاج محمد رضا غلام رضازاده خودش رو شناخت در شهر ری، از اون موقع چی یادتون میاد؟ فاصله سال 1343 تا 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، آیا از سال 57 دوران انقلاب و فضای شهر ری و حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام از اون موقع ها چیزی در خاطرتون هست؟
خواهش میکنم. خاطرم از همون اوان کودکی متوجه شدم که ما اصالتاً و خانوادگی بهره از صدا داریم. یادم میاد که تو همون دوران طفولیت برای آموزش قرآن رفتم مسجد محلمون به نام مسجد ولی عصر. اونجا یه آقای سلطانی بود که الان هم در قید حیات هستن، خدایشون حفظ بکنه، به ما آموزش روخانی و روانخانی و قرآن دادن. خب من میدیدم وقتی من دارم میخونم همه مسجد متوجه میشن، لذا این باعث شده که من خودم پی ببرم که پس من یه بهره از صدا دارم. خب تو مدارس میخوندیم، کم 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 بزرگ شدیم، انقلاب شد. انقلاب در سال 57، من سال سومه راهنمایی بودن. بعد قرآن صبحگاهی رو من تو مدرسه راهنمایی من میخوندم دیگه، اینجا به یقین رسیده بودم که من روی این صدای بادی خورده کار کنم، وقت بگذارم. بعد از انقلاب خب جنگ شروع شد، من سال سوم دبیرستان بودم، رفتیم جبهه. تو جبهه دیگه اونجا برنامه های مذهبی و خوندن و مدعی کردن و دعا خوندن و چیزهای بخشش به عهده ما بود.
یعنی شما درس رو رها کردید؟
بله دیگه، طبیعتاً باید مرخصی میگرفتیم دیگه، مثلا وسط سال میرفتیم جبهه، بعدش میمدیم ادامه تحصیل.
ادامه تحصیل.
آره، کلن من درس رو کنار نذاشتم، میرفتیم جبهه. تو جبهه ما بیشتر جبهه غرب بودیم، اون اوائل به اصطلاح حضور من در مناطق جنگی در غرب کشور بود.
چه سالهایی میشه؟
یه سال 61، 62، 63 من اونجا بودم و یه دوستان شوخی میکرد، گفت جنوب جبهه‌های جنوب آهنگران داره، جنوب جبهه‌های غرب کشور رو تو رو میذاری مسگران، مسگران رو داره. من بودم مثلا مسگران. آره ما اونجا میخوندیم دیگه. کم 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 این خوندن من عینیت بیشتر پیدا کرد، دایره حوزه جمعیتش بیشتر شد. کم 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 دیگه جبهه و لشکر حضرت رسول و بعد اومدم من قسمت لشکر حضرت رسول در جنوب اومدم. کم کم که دایره حوزه خوندنه وسعت بیشتری پیدا کرد.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
خب شنوندگان از ارجمند، همچنان با برنامه همسایه در خدمت شما هستیم و میهمان بزرگوار این برنامه حاج محمد رضا غلام رضازاده هستند. حاج غلام رضازاده، برگردیم به زمانی که دفاع مقدس تمام شد و شما بالاخره تا آخر جنگ رو شما بودین در؟
نه، من دیگه بعدها پراکنده میرفتم، 45 روزه میرفتم، گاهی یک هفته میرفتم، گاهی دو هفته میرفتم. بعد من در حین دبیرستان جذب حوزه آقای مجتهدی شدم، از شاگردان ایشون قرار گرفتم و تو حوزه هم ما میخوندیم. آقای مجتهدی در بسیاری از برنامه‌های مدرسه و حوزه ایشون دستور میدادن که ما امتثال امر میکردیم و وسعت خوندن من حوزوی هم شد، تا اینکه در کنار دبیرستان و به اصطلاح حوزه من سعی کردم دبیرستان رو بخونم، دیپلم رو بگیرم، وارد دانشگاه هم بشم. این خوندن ما به این شکل اومد جلو تا اینکه سال 70-71 مدرسه به نام میرداماد که الان درونش قرار داریم تأسیس شد و همون سال اول که با ریاست جناب آقای حجت الاسلام بر مسلمین حاجی آقای ریشانی خدا رحمتشون کنه که تولیت و امیرالحاجی حجاج رو به عهده گرفتن، اسم ما برای قرائت دعای کمیل مدینه در اومد که ما رفتیم مدینه و پشت دیوار بقی دعای کمیل رو شروع کردیم و عینی‌تر و رسمی‌تر در اونجا صدای ما تحت عنوان دعای کمیل پشت دیوار بقی شنیده شد.
نه، حوزه درس هم خوندین؟ یعنی
بله بله، من 4 سال خدمت آقای مجتهدی بودم، بعد وارد دانشگاه که شدم دیگه توفیق نداشتم درس رو ادامه بدم، دانشگاه رو خوندم و بعدش دیگه جذب معلمی و آموزش پرورش.
یعنی بعد از اون دیگه شما اومدید وارد سیستم آموزش پرورش شدین و شدید معلم؟
معلم شدید.
و تا الان هم همین شغل رو که الان چند ساله؟
تقریبا از سال 71 تا الان دیگه میشه 31 سال، 2 سال میشه دیگه.
یعنی بازنشست نشدید؟
هنوز نه.
ولی خب دیگه فکر کنم در شرف بازنشستگی باشید.
معلمی بازنشستگی
نداره. خب همین که بالاخره شنوندگان از ارجمند هم بدونن، معمولا یک ذهنیتی هست که مثلا اگر فلانی مدعا هست احتمالاً در کنار مدعای شاید کار دیگه انجام نمیده مثلا، ولی خب ببینیم که از تالی در کنار کار حالا بحث ذاکر اهل بدونتون زندگی روزمرتون، فعالیت‌های روزمرتون، بلخص این که در یک مجتمع فرهنگی هستید و سر و کار با دانش آموزان دارید، خدا رو بابت این شاکر. خب برسیم به اونجا که آقای غلامرضازاده انتخاب شد برای بحث خواندن دعای کمیل در حج. این اتفاق چگونه افتاد؟
بله، عرضم بزرگ شما، دوست گرانقدری داریم که اون زمان ریاست دفتر مرحوم آیت الله ریشهری رو در بیس مقام معظم رهبری داشتن، ایشون تا یه تماسی که وسیله دوستان گرفته بودن ما دعوت شدیم برای قرائت تستگونه دعای کمیل در بعثه در ایران. رفتم اونجا خوندیم، مورد استقبال قرار گرفت و بنده به عنوان قاری دعای کمیل مدینه انتخاب شدم و از اینجا دیگه سلسله رفتن ما شروع شد.
این که شما رو انتخاب کردن، این بالاخره به یه عقبه با، یعنی یک جایی باید صدای شما رو ایشون حتما شنیده باشه.
قبل از اون من مناجات شعبانیه رو در رادیو خوندم، اینم داستانش رو عرض بکنم. توی شلمچه من مجروح شدم و اومدم خونم در بیمارستان و بعد دوران نقاهت و معالجه رو طی می‌کردم تا اینکه استاد قرآن ما استاد سلجو، الان ایشون در قید حیات هستن، یه روز اومدن در خونه ما در زدن و من رفتم دم در ایشونو زیارت کردم. ایشون گفت ما جبهه بودیم با آقای صبحدل، اونجا می‌خواستیم برای رادیو برون مرزیمون که عربی بود برنامه دعایی ضبط کنیم. رفتم به طوال لشکر رسول، اونجا اسم شما رو گفتم، گفتیم کجاست ایشون، گفتن ایشون مجروح شده تهرانه، لذا شما حالت خوب شد برو رادیو موقع میدون عرض 15 خرداد برو بشه آقای صبحدل. خلاصه ما بعد از یه مدتی که حالمون بهتر شد رفتیم خدمت آقای صبحدل و عرض ادب کردیم و گفتم آقای سرجو ما رو معرفی کرده. خب مفاتیح آوردن و مفاتیح رو باز کردیم و شروع کردیم به خوندن. چون لحن این دعا عربی بود، استاد صبحدل سررشته ای از این الحان عربی نداشتن و بسیارشون سختگیر بودن، خدا رحمتشون کنه، بسیار سختگیر بودن و بسیار هم دقیق بودن. وقتی من خوندم گفت نمیدونم چی بگم ولی باید این صدا دیده بشه و شنیده بشه و این حرفا. رفتیم استودیو، حسین مناجات شعبانی ضبط شد و از رادیو پخش میشد. فکر میکنم که جناب آقای محسن آقای شریفی این مناجات شعبانی را از رادیو شنیده بودن. لذا به مرحوم مرتضی فر که وزیر شعار اون زمان نماز جمعه تهران بود اشاره کرده بودن که این صدا رو پیدا کن. زنگ زده بودن به آقای صبحدل، آقای صبحدل شماره تلفن منزل ما رو داده بود که به این تاریخ ما جذب آقا محسن شریفی و بعثه شدیم برای قرائت دعای کمیل.
آقای غلامرضازاده، چند سال تقریبا شما مسئولیت قرائت دعای کمیل در حج رو داشتین؟
خواهش میکنم، سال اولی که من رفتم جناب ابوالحواتم از دوستان عرب خوزستانی خودمون بود قرائت کردن، سال بعدش رو آقای جواد آقای رفیعی قرائت میکردن که من در اون سالها نبودم. از سال 76 دیگه تسلسل رفتن ما برای قرائت دعای کمیل شروع شد و رقم خورد تا سال 94 که اون فاجعه خونین در منا پیش اومد. از اون به بعد دیگه من توفیق رفتن نداشتم.
توفیق رفتن رو اینطور بگیم که یعنی خودتون نخواستین برین یا نه، یا به اسم مثلا؟
چرا عزیزان به ساعت های امسال هم دعوت به همکاری کردم ولی دیگه من
خودتون
بعده توفیق ندارم، اینجوری بگم بهتر، توفیق ندارم. لذا 20 سفر دعای کمیل خونده شد، هر سالی هم اگر 4 تا دعای کمیل حساب کنیم قریب 100 تا دعای کمیل پشت دیوار بقی به لحن عربی خونده شد.
خب جناب غلامرضازاده، قرائت دعای کمیل در کنار قبرستان بقی شرایط خاصی داشت یا نه؟
ببینید، دعای کمیلی که در کشوری عرب زبان قرائت میشه طبعا با کشور ما که فارس زبان هستیم باید متفاوت باشه. و نکته دومی که ما در عربستان داریم این دعا رو میخونیم و دعای کمیل رو داریم میخونیم که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده و حضرت چون امیر کلام و امیر بیان بودن به فصاحت و بلاغت این دعا رو انشا کردن. از این جهت بعد بهترین لحن رو ما برای این دعا انتخاب میکردیم. چون کشور کشور عرب زبان بود و عرب حجازم فصیح و بلیغ هستن طبیعتاً باید لحن عربی رو ما میخواندیم و جزء مسببات شورای حج بعثه مقام معظم رهبری بود که دعا به لحن عربی خونده بشه. همون سبکی رو که در مناجات شعبانی من خدمت شما عرض کردم به اون لحن باید قرائت میشد. از این رو سعی میکردیم که از این لحنه عبور نکنیم، تجاوز نکنیم و همین لحن رو بخوانیم. به همین خاطر خیلی از ظاهرها به ما ایراد میگرفتن که آقا ما فارس زبانیم، چرا شما فارسی نمیخوانید؟ ما اونجا بهشون میگفتیم بله، گرچه شما پای به اصطلاح این دعای کمیل نشستید و حاضر هستید ولی این بعد کشور عربستان و عربهایی که پای منبر نشستن و پای این دعا نشستن رو هم باید در نظر گرفت که ما میخواییم در حقیقت با این دعای کمیل مانوری از مانور تشیع رو اینجا بدیم که به دنیای عرب و به برادران اهل سنت بگیم که این دعا مال امیرالمؤمنینه و اثر این لحن نافذتر از لحن فارسی میشد. اگر فارسی میخوندیم شاید این مقدار نفوذ نمیکرد در دلها و قلوب مردم عرب زمان و هم خود سعی میکردیم این لحن عربیه ازش عدول نکنیم، حفظ میشه.
بعد در کنار حالا بحث قرائت دعای کمیل در حج شما برنامه دیگه هم داشتیم؟
بله، ما به عنوان عنصر روابط عمومی به سه مقام معظم رهبری اعزام شدیم. کار اصلی ما در حقیقت روابط عمومی بود، در کنار اون خوندن دعای کمیل یا دعاهای دیگه به برنامه‌های دیگه مدحی رو هم انجام میدادیم.
قرائت دعای عرفه داستانش چی بود؟ یعنی ما بالاخره یک مدت زیادی بود که حضرت عالی تشریف می‌بردید حج، دعای کمیل رو میخوندین ولی دعای عرفه رو بله. فرد دیگری میخوند،
عزیزان دیگه میخوندن. بله. از سال 78 تقریبا به این طرف بود که قرائت دعای عرفه هم اضافه شد به دعای کمیل که خب اونجا چون در صحرای عرفات خونده میشد، خدا قسمت کنه شنوندگان این برنامه مشرف بشن به سرزمین عرفات، اونجا دیگه چون زائران ایرانی بودن طبعا باید ما لحن خودمونی تر و لحن ایرانی و فارسی رو انتخاب میکردیم، نیاز دیگه به اون لحن عربیه دعای کامل رو نداشت. دستمون باز بود که از الحان متنوع فارسی و ردیف‌های آوازی ایرانی استفاده کنیم، که خب طبعا اونجا به یه لحن دیگه ای دعای عرفه خونده میشد. خیلی ها میگفتن آقا چه خوب میشد دعای کامل هم به این لحن میخوندید که احساس قرابت بکنید. بله، دعای عرفه هم اضافه شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه همسایه، در خدمت شما و میهمان عزیزمون هستیم. یک فرصت بسیار کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
ای خدا من دیگه آهی ندارم، غیر ناله دیگه راهی ندارم، از گناه دل من پر از غمه، هرچقدر داد بزنم بازم کمه، از تموم گناهام خبر داری، ولی باز به حال من نظر داری، چرا با من تو هنوز مهربونی، اگه تو گناهامو نمیبینی، ای خدای مهربون ردم نکن، تو نگاه به کارای بدم نکن.
سفر معنوی حج قطعا دارای خاطراتی است که شنیدنش هم برای ما جذابه، هم برای شنوندگان از ارجمند. اگر خاطره ای دارید از اون زمان هم بفرمایید، ممنون میشم.
عرضم بوزو شما آقای حسین رضازاده، بنان یک ورزشکاری که در اون زمان پرچم جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در آورده بود، خیلی گل کرد تو زمان حج. با ایشون خب ما ارتباطایی داشتیم، به عنوان مهمان بعثه مقام معظم و رهبری بودن و اتاقشون هم در کنار اتاق ما بود، اتاق استراحتشون. لذا با ایشون هم مراوده و گفتگوی زیادی داشتیم. آمدن شخصیت‌های علمی مثل حضرت آیت الله مصباحی عزیزی، خدا رحمت کنه ایشون رو، حضرت آیت الله خوشبخت بود ایشون رو خدا رحمت کنه، آیت الله توسلی، مرحوم آیت الله توسلی، شیخ جعفر توسلی که در قم دفنن، ایشون تشریح داشتن که من خاطرات خیلی خوبی از جناب آقای توسلی دارم که در بعضی از جاهایی که ما رو دعوت میکنن برای گفتن خاطره، من خاطره ایشون رو گفتم، خاطره خیلی دلنشینیه. و دیگه عزیزان دیگه که حاج صادق آهنگران اومدن، آقای سماواتی اومدن، حاج حسین آقای شمسایی اومدن، آقا میثم مطیعی، حاج جا محمد زاهی طاهری داشت بودن، حاج حسین آقای هوشیار اومدن، اینا دیگه جزء مدعوین به سه مقام.
حالا از دل اون خاطراتی که فرمودین دارین، یکی از اون حالا شیرین ترین خاطراتی که تو ذهن شما ماندگار شده؟
از عرفات که برگشتیم، دعای عرفه اون سال خیلی باحال شد. لطف وجود مقدس امام زمان و خداوند متعال حال خوبی در دعای عرفه ایجاد شده بود که برای خود من خب تعجب بود که این همه دعای عرفه خونده مثل این نشده. علتش بود، سرش بود. تا اینکه اومدیم مکه، من آیت الله توسلی رو زیارتشون کردم و بهشون گفتم که آقا از عرفه چه خبر؟ ایشون فرمودن که بیایید اتاق با هم بشینیم گفتگو کنیم، چون تو رستوران بودیم، فضای رستوران اختزا نمی‌کرد این باب گفتگو ایجاد بشه. خلاصه رفتیم خدمتشون تو اتاق ایشون و ایشون فرمودن که وجود مقدس امام زمان علیه السلام خودشون دعای عرفه میخونن. تصور ما این بود که مثلا میان گوشه‌ای از دعای عرفه مثلا ماها میشینن، ایشون این ذهنیت رو برطرف کردن، نه، حضرت تو خیمه خودشون دعای عرفه رو با اصحاب و انصار خودشون قرائت کردن. و آقای مجتهدی به ما میفرمودن که مخالف مراجع تقلید بزرگان دین نشید که خدایی نکرده عاقبت به خیر نمیشید. لذا من از این فرصت میخوام استفاده بکنم که عزیزانی که شنونده این برنامه هستن نگاهشون رو نسبت به مقام معظم رهبری و عموم مراجع تقلید اصلاح بکنن.